أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه شنبه 28 دی ماه 1400 و بحث ما هم تتمه مستثنیات وفای به وعد و در خصوص جواز خلف وعد نسبت به زوجه. ما عرض کردیم به قرینه منفصله برای فهم روایات خودمون مراجعه میکنیم به روایات اهل سنت، با توجه به این که چون مخالفتی با مبانی ما نداره، چون در کتب موثق خودشون هست، چون مفاد این روایات تایید شده است، چون دلیل عقل بر این تایید میکنه و علالی که اجمالا گفتیم، مشکلی با روایات اهل سنت در این خصوص نداریم. و در نهایت اینه که ما نمیخوایم به این روایات اخذ کنیم، بلکه میخوایم این روایات رو به عنوان قرینه منفصله برای فهم مراد از روایات خودمون داشته باشیم که طبیعتاً مطلوبه. یک روایت رو جلسه گذشته عرض کردم که اون روایت رو از ام کلثوم نقل کردیم. ام کلثومی که خدمت شما عرض کنم که خاله انگار عثمان میشه، اولین کسیه که از زنان قریشی با پیامبر بیعت کرده، البته بعد از خدمت شما عرض کنم حضرت خدیجه و این حرفا. و روایاتش هم این بود که مشتمل بر دو نکته بود، که من از پیامبر نشنیدم که ترخیص در کیف کند مگر در سه تا. نکته دوم، شنیدم که پیامبر می‌فرمود من کسی را که در مقام اصلاح ذات البین باشد و در جایگاه حرب باشد دروغگو نمی‌دانم، و البته مردی که به زنش دروغ بگه و زنی که به مرده دروغ بگه. طبعا معلومه دیگه، یعنی ما به کسی اگر بخوایم بگیم که ما یک اسلام داریم، این اسلام میگوید آقا جان شما زن به مرد دروغ بگه، مرد به زن دروغ بگه، میگه خب یعنی چی آخه؟ چه اسلامیه که این همه صحبت از صدق و قفه کذب و اینا مطرح میکنه، بعد بگه میشه این کار؟ این قطعا مراد ظاهری نیست. و چنانچه قبلا گفته شد و بعد هم خواهد گفته شد، در مقام مصلحت بقای خانواده یا رفع مناقشات خانوادگیست. مثلا این روایات رو چیزی که نسبت به قبل یه قدیم متمایزه اینه که لا اعده کاذبا. بلکه از روایت قبلی داشتیم که اگر کسی دروغ بگه مسئول نیست. اینجا روایت دارد که لا اعده کاذبا، مثلا اونا دروغگو نمیشمارم. اون جمله اون زیر مجموعه دروغگوها نیست، یعنی به عبارت دیگه موضوع دروغ نسبت به این شخص منتفیه، نه حکمش منتفی باشد. که یکی از مواردی که اجمالاً در کنار بسیاری از قرائن قبلی که داشتیم که میگوید قصد اصلاح از مقومات کذب و صدق هست، اینم یکی از اون مواردی است که میشه براش در ضمن اون معیدات آورد. و ما وارد این بحث نمیشیم، بحث قبلا گذشت و تکرارش نمی کنیم. اما چیزی که این وسط نسبت به قبلی ها متمایزه در خصوص زوج و زوجه دو چیزه. یک، یحدث و امرأت، این که گفتیم حالا مراد از یحدث و حدث نیست، حدیثه، ظاهرش هم همینطوریه دیگه، که چیزی بگوید که دروغ باشد. پس وعده ضرورتا نیست، بلکه هم وعده است هم صدق و کذب، یعنی شامل هر دو میشه. حدیث کذب کردن طبیعتا شامل هر دو میشه. و نکته سوم این است که هم نسبت به زوج هم نسبت به زوجه گفته، یعنی هم جایز هست زوج بگوید هم جایز هست زوجه بگوید. این هم طبیعتا در تعابیر قبلی نداشتیم. خب روایت رو ما تصحیح کردیم اجمالا بر نکاتی که گفتیم تو بحث سند. چند نکته در خصوص اختصاصات این روایت عرض کردیم. نکته اول که الانم توضیح دادم، بحث ارتکاب کذب از جانب زوج و زوجه دو طرف هست، هم برای زوج مجازه هم برای زوجه. آیا میتونیم به این روایت به این شمول عمل کنیم؟ اصلا فارق از این که اهل سنت یا شیعه است و به اونش کاری نداشته باشیم، نکته اینه که ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم. و اولا که خب این روایات با روایات دیگه همون سازگاری نداره، خب نمیشه. بعد ما لا توافق الروایه جمیع الروایت الاخرى، قبلی و سازگاری نداره، فلا وجل رکون الیها، ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. بعد ما یمکننا الاعراض عن ظواهر الفاظ الروایه، با اینکه میتونیم بگیم که چه بسا، اما نمیشه، اعراض میکنیم ما از ظاهر الفاظ روایت و تخالف به سایر روایات المشابهه، نمیشه. لازم ما بعد ما کان الراوی و امراه، این نکته مهمیه که در مقوله فهم اگر یک امری را زن بخواد فهم کنه یه جوری ممکنه متوجه بشه و مرد یه جوری دیگه. اینجا روایت قبلی ما عمدتا مرد بود، چنانی که راویان ما عمدتا مرد هستن، راویان دیگه عمدتا بحث زوج را نسبت به مرعه، نسبت به زوجه، نسبت به اهل اینجوری گفتن. این طرفش کسی نگفته، اما اگر یکی گفته باشه و این در مقام تقابل با اونها باشه، اگر ما فرض کنیم هر دو حجت باشد، یکی اینو بگه میگیم خب حجته، یکی دیگه اونو گفتونم میگیم حجته، اشکال نداره. اما مسئله اینه که اولا سه تا روایت اصلی ما نگفتن، اگر قرار بود گفته بشه اونا میگفتن. اصل در نقل عدم ازدیاده، اصل بر این است که اگر روایات مشابهی داشتیم، یک روایت یک مضمون اضافه داشت، ولو فرض بر این است که اصل عدم ازدیاده، اصل این است که اون راوی خودش اضافه نکرده باشه، این با وثاقت راوی منافات داره. اصل این است که راوی شنیده و گفته، ولی اگه بگیم خب راوی نشنیده و به مصلحت خودش اضافه کرده که با وثاقت سازگاری نداره. و این خدمت شما عرض کنم راوی را هم خب توثیق کردن، از این جهت توثیق راوی و اضافه متن راوی با این قید که اصل عدم ازدیاد من جانب نفسه باشد، که اگر اضافه هم کرده نه از این باب که خودش اضافه کرده بلکه شنیده، ممکنه یه وقتی اصل اون طرف باشه، یعنی ممکنه کسی همه عبارات رو نقل نکرده باشه، چون کسایی که روایت رو نقل میکنن خیلی وقتا همه روایت رو نقل نمیکنن، اونی که به نظرش مهم بیاد رو نقل میکنه، ممکنه اون راویان شیعی که قبلا صحبت کردیم اونها نقل نکرده باشن، نه اینکه امام نگفته باشه، پیامبر نگفته باشه، اما در اینجا اگر ثقه هست معناش اینه که از جانب خودش نقل نکرده و از جانب پیامبر نقل کرده. تا اینجا این کار کفه ترازو به نفع این روایتی است که برای زوجه هم تدویج می کند. مضافاً بر این که ما اون دلیل عقل در موضوعیت الغای یک کلام در جایی که کلام طریقیت نداشته باشد، زنه از قدرت شوهر تعریف کنه، زنه از هنر مثلا جنگاوری شوهر تعریف کنه، زنه اینا رو معمولا موجب قوام خانواده است، اصلا گفتنش مطلوبیت دارد، این هم میتواند معید باشد که خب نظر این روایت در دوگانگی این خدمت شما عرض کنم که جواز ارتکاب این رو تجویز کنیم. تا اینجا این کار به دو علت کفه کار بر اساس مقتضای صناعت عرض میکنم و بر اساس مقتضای صناعت کفه این روایت سنگین تر میشود به علت اینکه یک از عدم ازدیاد من جانب نفس راویه، دو اون دلیل عقل هم میتواند زمینه باشد، زمینه بشود و کمک کند. اما چیزی که ممکنه این کار رو تضعیف کند اینه که معمولا در فهم مقولات شخصی و صنفی تأثیر گذاره، یعنی ممکنه که گفته باشد اهل که ارتکاب کذب در اهل، خب اینجا ارتکاب کذب در اهل رو اینجوری فهم کرده باشه، با توجه به این که ما با وثاقتش مشکلی نداریم، اینجوری که نقل کرده درست نقل کرده، از جانب خودش اضافه نکرده، اما آیا فهمش هم نسبت به این قضیه تأثیر گذاره؟ من میگم چون زن هست و این قضیه هم اقتضای زن بودن و منافع زن بودن دارد، این بعید نیست که تأثیر گذار بوده باشد در نقل این گونه روایت. حداقل اگر ما شک هم بکنیم، با این شک می توانیم دست از اون عموم برداریم و بگیم ممکن هست این گونه فهمیده باشد و پیامبر نگفته باشد، اگه بود دیگران می گفتن. به خصوص این نکته که اگر پیامبر این گونه گفته باشد، این قضیه چون قضیه مهمی هست و نزد عرب جایگاه زن با جایگاه مرد بسیار متفاوت بود، اگر پیامبر این گونه نقل میکرد باید اونا نقل میکردن، نه اینکه فقط همین قسمت خاصو نقل کرده باشن، این چون قضیه مهمه و اونا نمیتونن از این قضیه چشم بپوشن. همین که اونها نقل نکردن و به تعبیری این قضیه مهم هم بود، میتواند این رو مورد خدشه قرار بده. مضافاً بر اون نکته‌ای که عرض کردم در خصوص شبهه منفعت داشتن یک عبارت برای یک صنف که این میتواند در فهم تاثیرگذار باشه، پس من دو وجه برای تایید این روایت نقل کردم و دو وجه برای عدم تایید این روایت، یعنی اون عدم تایید عموم این روایت. حالا حضرات بفرمایید که گمانشون در این خصوص چیه؟ آیا میتوان کدوم طرف قضیه رو تایید کرد، عموم جواز ارتکاب یا اختصاصش به زوج؟ دوستان نظری دارن؟
در موارد شک و اینها محکم میشه دیگه.
کدوم عام فوقانی؟ عام فوقانی عدم جواز ارتکاب کذب؟ خب ما اون عدم جواز ارتکاب کذب را مقید به مصلحت دونستیم، یعنی گفتی همچنان که این روایت هم اینطوری میگه که در اصل لا اعده کاذبا، من اصلا اون شخص را دروغگو نمی شمارم، در فرضی در مقام اصلاح باشد یا عدم مفسده باشد. اگر حیثیت مصلحت و عدم مفسده قید کذب و صدق باشد، طبعا اینجا اصلا موضوع کذب محقق نیست. یعنی اگر زوج و زوجه نسبت به هم در مقام مصلحت اگر چیزی بگویند و این کلام طریقیت نداشته باشد بلکه موضوعیت داشته باشد، اصلا این روایت انطباقش بر صدق و کذب اولا معلوم نیست، اصلا کذبی محقق نشده تا ما بخوایم به استثناء بزنیم یا نزنیم. یعنی به عبارت دیگه اگر ما باشیم و ما اگر حقیقت و ماهیت کذب را با قصد افساد گره بزنیم و اصلاح بودن را از مقومات عدم ارتکاب کذب بر بشمریم، دیگه حتی ما به این روایت نیازی هم نداریم. دیگر ما باشیم و ما میگوییم هر کذبی، هر خلاف واقعی که مستلزم مصلحت حالا کلان باشد اصلا کذب نیست، پس ما اصلا نیاز به این روایت حتی نداریم. ما باشیم و ما لو خلیه و طبعا حکم به جواز میکنیم، نه به عدم جواز.
فرض مصلحت هست، او هم به فوقانی میره رو همون مصلحت، نمیره روی چیز.
بله دیگه، یعنی بر جواز میره اون وقت،
بینی میشه. بله، زوجه بر زوجه هم زوج بر زوجه.
لذا بر این اساس ما این روایت رو هم از باب این که این روایت داره اصلا موضوع صدق و کذب رو داره مد نظر قرار میده، لا اعده کاذبا الرجل یصلح لا یرید الا الاصلاح، بعد این تعبیرش نسبت بعدی هم اینطوره دیگه، یعنی در حرب هم همینه، در رجل یحدث هم همینطوره. لذا اصلا موضوع کذب نیست، تا حتی اگر امام پیامبر هم نگفته باشد این عبارت میتواند مدعا رو تایید کند. این که چرا دیگران نقل نکردند، این که چرا این خب ما دست ما نیست، ما نمی‌دونیم الان چه نظری بدیم که چرا فلانی نقل نکرده. این که نقل نکرده، امام نگفته، پیامبر نگفته، من میگم حتی پیامبر هم نگفته باشد، حتی نگفته باشد این شخص فهم کرده باشد عبارت پیامبر رو که پیامبر گفته مثلا اهل، ایشون مثلا اینطوری نقل کرده باشه، حتی اگر فهمم کرده باشد، چون فهمش مقتضای قاعده و اصل اولی هست، بازم حجته. لذا می توانیم تصحیح کنیم. عباراتی که بعداً هم خواهیم خوند شاید باید بعداً همین رو چه بسا تایید بکند این مدعا رو. لذا به نظر میاد در مقام عموم روایت و اختصاص به تعبیری زوج بتوانیم اختصاص این عموم رو به تعبیری ترجیح بدیم و نسبت به اون حکم بکنیم. حالا
از باب حکومت به از باب حکومت، نه اینکه مفهوماً جایی که مصلحت باشد اونجا کذب نباشه. کذب که خلاف واقع گفتنه. یعنی من توجیه نشدم شما چطور این موارد کذب مصلحت دار رو مثلا کذب نمیدانید. این بیان حکومت، تو حکومت میگن تعبدن یک موضوعی سه یا زیر پیدا میکنه، نه اینکه حقیقتا این موضوع سه یا زیر داشته باشه.
من با این یه دلیل که حکم نکردم این بحث در ماهیت صدق و کذب رو باشه مفصل قبلا بحث کردیم و قرائنش رو آوردیم، اصلا این هم جز یکی از اون قرائنشه و صدق و کذب بودن از مقومات بودن رو قبلا بحث مفصل کردیم. حالا میگم الان شاید خیلی نخوام در موردش مانوف بدم، اون بعد میتونم بعد اون مطالب قبل رو هم به شما ارجاع بدم ملاحظه کنید. خب میگم این سنخش که پیامبر میفرماید ولو ممکنه به تعبیر شما بیاد تعبدن بگه اون چیزی که هست و من موضوعشو برداشتم یا حکمشو برداشتم، اما خلاف اصله. این که الان میگیم خلاف اصله، ظاهر این عبارت این است که من اون رو اصلا کاذب نمیشمارم. اصلا بحث اینه، من اون رو کاذب نمیشمارم، اون کس اصلا دروغگو نمیشمارم. این که ما توجیه کنیم که این دروغگو هست اما حکم دروغ بر اون بار نمیشود، این خلاف اصله. ما چون قرآن دیگه داشتیم معدله داشتیم، میخوام بگیم اینم در اون راستا قابل ارزیابیه و تو این قضیه هم برای ما مهم نیست که این روایت شیعه است یا سنیه، چون بحث حکم نیست، بحث شناخت موضوعه و اینا قرینه اون حساب میشه. این حالا اون چون از قبل صحبت کردیم دیگه میگم حالا من تکرارش نمیخوام میکنم، اون بحث مفصلی کردیم ما سر جای خودش. همچنان که امثال بحث ماهیت وعده رو مطرح کردیم، اونجا ماهیت کذب رو مطرح کردیم و اینکه کذب تفاوتش با توریه چیه، تفاوت کذب با کلام در مقام اصلاح چیه، این که اصلا کذب آیا قبح ذاتی دارد یا به اعتبار همین اصلاح و افسادش محل کلام هست، این رو مفصلش مالا گفتیم و عدله هم از آیات و هم از روایات آوردیم و گفتیم صرف مخالفت با واقع بودن کذب محقق نمی شود. یه قرینه دیگه هم میخواد، یه قید دیگه هم میخواد که عرض کردیم بحث اصلاحه. و الا اگر چیزی حرام باشد تخصیص پذیر نیست، اگر مستقل به ذات باشد به تعبیری تخصیص پذیر نیست، اگر تخصیص خورده نه تخصیص در حکم بلکه تخصیص در موضوعه. حالا اینو چون قبلا صحبت کردیم ازش خیلی روش مانو و دقیقا نمیخوام الان بدم. خب این نکته اول ازش که در این روایت بود که عموم روی قدری ما، یعنی این یه قدری عمومش یه عمومی در روایت خودمون داشتیم که اون اهل داشت اما ارتکاب از جانب مرد بود، یعنی مرد نسبت به اهلش، حالا پدر نسبت به دختر، نسبت به زوجه، نسبت به این اونایی که تو خانواده هستن، مثلا اون یه عمومی داشت، این عموم دیگه ای داره. نکته دوم اینه که این روایت اول کلام داره که من نشنیدم چیزی را که پیامبر بیاد و فارغ از این سه تا مقوله ترخیص بکند پیامبر. خب باشه نشنیده باشی، قرار نیست که هرچی یه وقتی کسی مثلا همسر پیامبر نقل میکنه آدم میگه خیلی خوب شاید، دختر پیامبر نمیدونم یه کسی که یار غار پیامبره، البته یار غار هم تعبیر غلطیه دیگه، یار غار فقط توی غار بود بقیه جاها نبود، اما اون یار غار بیشتر امیرالمومنین است. تا اگه تعبیر یار غار خودش مهمه، اون یار فدایی که توی رخت خواب خوابید، نه یاری که توی غار بود و جاش نخوابید. اما تعبیر اینه که اون کسی که دائم با پیامبر بوده، یه وقت اون میگه قبول، اما اگر اون نگه طبیعتا اصلا قابل قبول نیست این شهادت. مضافاً بر این که ما مطمئنیم موارد به این ستا محدود نیست، چون ملاکش ملاک مصلحته. اگر ملاک مصلحت باشد قطعا به این ستا اختصاص ندارد. ان هذه الروایه تشتمل على قسمين، اسم اول شهادت من جانب راویه، در قسم آخر فقط نقل کلام نبی. خب این دو تا فقره داره. ففی القسم اول لیست الروایت من امثله نقل کلام المعصوم، این از سنخ نقل کلام نیست، بل هی شهادت من جانب بعض الاصحاب، یه شهادته، بل لا یسمع عنها حصر و مستثنیات الکذب بعد ما لم تکن من اقارب النبی، اصلا نه فامیل پیامبره، بل کانت روایت من نساء صحابه، یکی دیگه از زنان، مگه زنای پیامبر همه دعای با پیامبر، اون زنای صحابه مگه دعای میشه پیامبر بودن؟ ولم تقرب من الرسول به حیث تسمع و کل ما قال فی هذا الخصوص، این چنین چیزی نبود. مضافه یه چیزی رو ادعا میکنه که دیگرانی که با پیامبر بودن چنین چیزی ادعا نکردن، بل من العجب سماعها کلاما لم ینقل عن الاخرین ولو لم یروه احد، اگر کسی باش ولم یروه احدون ممن یمکن یسمع کلام النبی اکثر من سماعها، اگر بود با دیگرانی که بیشتر میشنن نقل میکردن که نقل نکردن. فما روهو به ما انعوذو مضمونن متمایزن غیر مضمونن به ما انعو کان شهادتون منها منها، اینو که دومه. برفرض هم اگر باشد یه شهادتیست که اون شخص شهادت داده، ولا یعتبر لنا شهادت، و شهادتش که الان معتبر نیست، یه شهادتی داده آقا من چنین چیزی رو دون نقل روایت، یه وقتی یه روایت نقل میکنه عیناً میگه یه وقتی نه شهادت میداد من مجموعه عبارات رو مجموعه چند چیز برام معتبر طبیعتاً نخواهد بود. اینم نکته دوم. نکته سوم، فقط اشاره فی الروایه به امکان تمایز بین ما کان کذبن بالمعنی الواقعی و بین ما یمکنن یکون کذبن به ما یعرف و ناس کذبن. این هم واردش نشیم دیگه، چون بحث صدق و کذبه و بحث از سال قبل ماست، خیلی واردش نشیم و الان برای ما خیلی موضوعیتی ندارد، از این گذر کنیم. خب این روایت دو روایت تموم شد و همه نکاتی که میشد گفت و اون چیزی که به کار ما میومد، در نهایت آن چیزی که به کار ما آمد در اینجا فارق از بحث عموم و اینکه عمومش هست، آن چیزی که در روایت قبل بود، روایت ما بود، این بود که ما سه نکته مستثنای از کذب، یکی از اونها وعده خلاف واقعه. آیا یعنی با این وعده که ما گفتیم این وعده طبیعتا نباید ذیل صدق و کذب بیاد، این که نسبت به دشمنش دروغ بگه، این که راست بگه در مقام اسلام، وعده نسبت به زنش بده، این که اینجا میگه یحدثو، معلوم میشه اونجا این ملاک کذبه، گفتن کذبه، گفتن کذب، چون چه بسا عادتا در مقام خدمت شما عرض کنم که وعده محقق میشه، اونجا گفته عدت الرجل، اما مرادش از اونجا اقتصاد به وعده ندارد بلکه گفتارش هست. اینو از این جهت میتونیم برای خودمون فهمش کنیم. این نوع روایت اول. اگر نکته نده برم سراغ روایت دوم. خب فقط روایت اسماء بنت یزید عن رسول الله، راوی اینم باز روایت دیگه‌ای که سنخش روایت زنانه است، از زن وارد شده و خب این روایت، این زن هم از کسایی که در اسلام پیشگام بوده و از کسایی که در بیعت الرضوان حضور داشته. بیعت الرضوان رو کسی میگه چیه؟ بیعت الرضوان همون بیعتی که به تعبیری در صلح حدیبیه کردن، یک امر خیلی بر مسلمان ها سخت شده بود. پیامبر برای که میخواد وارد شهر مکه بشه برای عمره، خدمت شما عرض کنم که خب خبر رسید که اونا میخواد مقابله کنن، بعد پیامبر عثمان رو فرستاد، عثمان رفت و بر اساس همین قاعده استیمان برخی از کسایی که در مکه بودن بهش پناه دادن، رفت و اونجا اما دیر کرد. به هر علتی عثمان دیر کرد، اینا فکر کردن که اونها عثمان رو کشتند، لذا اینا آماده شدن برای جنگ. اونجا همه مجدد با پیامبر بیعت کردن، بیعت علی‌الدم، بیعت علی نفس، اینکه ما تا جانمون با پیامبر وایستادیم. و اون موقعیت خیلی موقعیت خطیری بود و اونایی که بیعت کردن تا سالیان سال به عنوان افرادی که خودشون رو فدای اسلام و پیامبر میخواستن بکنن و بیعت کردن با پیامبر در بیعت الرضوان تو صلح حدیبیه، اون خیلی معروف بود، خیلی آدمایی بودن تا سالیان بعد اینها یک وجاهت بسیار خاصی انگار در اسلام داشتن. یکی از اونها انگار اسماء بنت یزید بود که در اونجا وجود داشت، طبیعتاً مورد وثوق در نزد صحابه هم تلقی میشد. روایت داره که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطب. این معلوم میشه اون روایت رو که دیگران هم نقل کردند و انگار شبیه این روایت هم هست، این روایت انگار در یک امر فراگیری بود که همگان امکان شنیدن داشتند. انگار در مقام خطبه بود، در مقام انگار پیامبر یه نکته ای گفت، این نکته هم خیلی از لحاظ اجتماعی جالبه. یقول یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید، نمیگه ایها الناس، نمیگه مسلمونا، ما یحملکم علی ان تتابعوا فی الکذب کما یتتابع الفراش فی النار. کسی میتونه ترجمه کنه این رو؟ میگه کسایی که ایمان آوردید، چه چیزی شما رو میندازه در ارتکاب کذب؟ چه چیزی شما رو وادار میکنه اینقدر راحت دروغ بگید؟ این مثالش مثال خیلی جالب تریه. کما یتتابع الفراش فی النار، فراش یا فراشه به پروانه میگن، همچنان که پروانه خودش رو در آتش میندازه و انگار آتشی که یک چیزیست که براش مطلوبیت دارد، خودش رو فدایی او میکنه، خودش در بواسطه آتش قربانی میکنه، یه چطوری که شما خودتون رو انقدر راحت میندازید توی دروغ و دروغ میگید و یا تعبیر مثال اینه که خودتون رو به کشتن میدید به خاطر اون مثال. پس این که دروغ میگه در آتش میفته، آتش جهنم میفته و مرتکب یه گناه مثلا اینجوری میشه. یا نه، مراد از این عبارت اینه که چقدر شما اشتیاق به کرد دارید، همچنان که پروانه اشتیاق به نور داره و دور نور میگرده و با او هم عملا از بین میره، اینقدر شما اشتیاق به کرد دارید. اینم خیلی پیامبر چرا اینو گفته باشه، کجا گفته باشه که اینها اینقدر، اینگار در مقام عصبانیته، اینگار در مقامیه که طرف در عتاب میکنه، اینو گفته و بعد داره کل الکذب یکتب علی ابن آدم الا ثلاث، سه تا کذب نوشته میشه بر انسان مگر اینکه سه تا ویژگی داشته باشه، اون نوشته دیگه نمیشه. این نکته ای که تو روایت قبلی داشتیم لا اعوده، اونجا دیگه لا اعوده نیست، دیگه میگه نه کذب هست، موضوع کذب صادقه، حکمش نیست، مثل اونی که گفته مسئول است در قبال کذب مگر سه تا، این هم در همون بزن طبیعتا هست که بر اساس منطقه ما میگوییم که این کذب بالمعنى العام، کذب بالمعنى تسامحیه، نه کذب بالمعنى حقیقی. حالا فارغ از این مدعایی که محلش هم الان نیست، اما پیامبر انگار در اینجا میخواد محصور کند به سه تا، یعنی کلن آدمایی که دروغ میگید و نباید دروغ بگید، نهایت چیزی که من پیامبر میتونم تجویز کنم کذران سه تا کذبه، بقیه همش حرامه. انگار رجلون کذب امرأته لیرضیها، تمام حرف ما در این روایت همین تیکه است که چون میخوام فهم کنیم عبارت پیامبر رو دیگه، معلوم میشه این ابا این کلامی که از جانب اون مرد میگه گفته میشه صدق و کذب بالمعنى کلام طریق به یک واقع نیست، بلکه مراد این است یک کلمه میگوید تا دلشو به دست بیاره، نه اینکه خبری از چیزی میدهد او راست باشد یا نباشد. اصلا کلام در مقام جلب رضایت، نه در مقام اخبار عن امر قضا. لذا این تعبیر لیرضیها اون کلید بسیار مهمی هست که به ما کمک میکنه در فهم اون روایت خودمون، که مراد کلامی است که در مقام موضوعیت است نه در مقام تلفیت، کلامی که به جهت جلب رضایت به تعبیری گفته میشه، نه در مقام صدق و کذب بردار بودن. طبعا اگر وعده هم بدهد، وعدش یعنی وعده ای که اراده نمی کند محتوا رو، وعده ای می دهد لیرضیها ها. پس به قرینه روایت قبلی که یحدث و زوجته گفتنه، و این گفتن هم شامل به تعبیری وعده می شود و هم شامل صدق و کذب می شود، غرض از او هم کسب رضایت، یعنی نه در مقام اخبار. همین که میگه لیرضیها یعنی انشائه، نه اخبار باشد، که طبعا ما گفتیم که صدق و کذب در مقام اخباره نه در مقام انشاء. حتی در مقام وعده وقتی کسی میده، مراد از وعده یعنی کلامش با باطنش یکی نیست، یعنی اینجا داره دروغ میگه، که یه حدی از دروغ گفتیم توی وعده وجود دارد. لذا نکته مهم ما اینجاست که این کلامی میگوید موضوعیت دارد نه تاریخیت دارد. عبارت بعدی او رجلون کذب فی خدیعت حربن، یک کسی که در مقام خدعه حربی تاکتیک جنگی اونجا میگه او رجلون کذب بین امرعین مسلمین لیصلح بینهما، یا در مقام کسی است که بین دو نفر مسلمان میخواد اصلاح ذات البین انجام بده. خب وزان روایت معلومه، اون نکته محوری که من در مقامش بودم و میخواستم به اونم اجمالا اینجا معلومه. ان اسما بنت یزید من الانصار و هو من حاضری بیعت رضوان و ایه موثقه یجوز الرکون الا ما رواها، اونقدی که این روایشون هست روایتشون رو نقل میکنند و بهش اعتبار میکنند، اعتماد میکنند که من سند هم که دادم لاقل یکی از این سندها مسند ابن حنبل هست که خب اینها از کتابیست که جزء اصلی های خودشون هست و بهش اعتماد میکنند. از این جهت هم طبیعتاً حجیت روایتش رو میتونیم اخذ کنیم. مضافه بر مبانی قبلا گفتیم دیگه، دیگه واردش مجدد نمیشم، توافق مضمون و همراهی با عدل عقلی و این حرفایی قبلا گفتم. لاکن بعد ما توافق و کثیر من روایات و بعد ما یمکن اعتبار سندها، اگر سند شما تصدیق کردیم یمکن الاعتماد علی آمن حیث و دلاله، دلالت هم چه بسا بتونیم تایید کنیم. فضلن عن العمل به آفی تفسیر مراد من که من کذب به زوج علی زوجه، اون تعبیر که به کار بردن حیثو حس حیثو عبر عنه به حدیث رجل امرأت او لترزی، تعبیرش اینه که من برای رضا جلب رضایت بگویم. اینه. حالا یه نکته بعد این وسط پیش میاد که اینو بگم بعدم تمام کنم. آیا این لترزی کذب امرأت و لیورزیه ها، آیا من الان دعوایی نباشد، اختلافی نباشد، یک کلمه بگویم، الان فرض کنید من دوستش ندارم، بگم دوستت دارم، ابتدای به ساکن فارغ از هر گونه دعوا مجازه یا خیر، یا اینکه نه باید مقید به یک مناقشه پیچینی باشد. فهل یجوز علی هذا الکذب علی الزوجه بالوعد الفارغ، وعد تو خالی، اول جملات الجمیله التي یرضاها، جملاتی که اون راضیش میکنه خوشش میاد، من دون ان یضطر الی، هیچ ضرورتی نداره، میتونم بگم به معنل الوعد و العبارات الجمیله اثرا عمیقا فی قلبها، اصولا این عبارت در ذهن زنها تاثیر گذاره، یا اینکه نه غرض از جلب رضایت ان المراد منها التفضل عن الازمات العائلیه، بحران ها و مشکلات خانوادگی. من اینا رو میخوام با یه وعده تو خالی یا جملات مذکوره از بین ببرم تا رضایتش رو جلب کنم. کدومی که از اینا مراده؟ ان الاغوا المؤيد باصاله عدم جواز الكذب الا بدليل قطعي، جواز ارتكابه عند اللزوم قبل الاضطرار و تفصيل يعني الازمات العائليه. شاید کسی اینجوری بگه که چون اصل عدم ارتکاب کذب هست مگر در جایی که مصلحت کلان باشد، در جایی که یقین نداریم بیخیال میشیم، قدر متیقن از جایی که یقین داریم همون بحث خروج از مشکلات و بحران هاست. نکته دوم هم اینجا، در هر دو مورد دیگر بحث خروج از بحرانه، چه بحث حل مشکل بین دوتا مسلمان چه بحث جنگ. اینو هم شاید بتونیم در به مقام ترادف این رو هم اضافه کنیم، گرچه اون چیزی که به نظر میاد و نظر من در نهایت همینه، اینه که ما نمیخوایم صبر کنیم مشکلی ایجاد بشود. نه، این روایتی که میگه شما به مثلا خانوادت بگو دوست دارم، نه برای کسی که حتما دوست داره بگه دوست دارم، نه، کلن این عبارات مؤثره. یه سری چیزهاست جلوی بحران را هم میگیرد، حتی در مقام دوتای دیگه هم اینطوره. در مقام جنگ این گونه نیست من وایزم جنگ ایجاد بشه بعد این گونه بگویم، نه، یک عبارتی میگویم که دشمن به واسطه او اصلا به من دشمنی نکند، حمله نکند. یا یک کسایی که در معرض اختلاف هم بین دوتا مسلمان به گونه از همدیگه تعریف میکنن که اصلا دیگه اختلاف محتمل هم از بین برود. لذا در مقام فقط خروج از یک مشکل موجود نیست، بلکه مشکل محتمل را هم میتوند در بر داشته باشد. و این کان مختز اطلاق جواز و ارتکاب ولو فی ما لم یکن فی البینه ضروره و اضطرار بل یؤدی الی عذب الحیات العائلیه، بلکه مراد اینه که زندگیشون شیرین بشه. اگه همینقدر زندگیشون شیرین بشه و قانون خانواده گرم بشه، همین که باید خواهد کرد. خب وقت ما گذشت و تصمیه وقت رو نمی پردازم. اگه دوستان نکته اینجا دارم بفرمان.
مثلا یا یک زن یک وعده‌ای بده عمل نکنه، این عموماً یه اثر داره. این که مثلا کسی بخواد حالت قلبش رو دیگه از اون تعریف بکنه، این یه صنف دیگه ای داره. من البته نمیخوام حرف شما تختاره بکنم، میخوام بگم که همه اینا گویا همون دار نداره اون تشخیص بعد از باب این که چه چیزی باعث قوام میشه، چه چیزی باعث تزلزل میشه. یعنی گاهی وقتا همین از سرکن گرد این صفرا فوزود میشه. یعنی مثلا کسی بخواد اصلاح کنه با وعده های علکی، بعد از اون طرف اثر بد بذاره.
حتما این دوریه، این نکته شما حتما درسته. اصل در خانواده، اصل در این که وعده میده وفا کنه، اصل در این که باید راست بگه. ولی اگر دو بار دروغ بگه و معلوم بشه دروغ گفته، دیگه زنه بهش اعتماد نداره اصلا، قانون خانواده به هم میریزه. این حتما درسته. این نکته که دارم میگم در جایی که خود زن هم میداند داره تعریف اضافه میکنه، خود اون هم میدونه که این در مقام وعده نیست، این در اینجاست. و الا اگر در مقامی باشد که زنه حساب باز کنه روی وعدش، میگه باید عمل کنی در اینجا. در جایی که موجب حس و بحث بشود، حتما در اونجا باید وفا کنم. یا اگر بگیم حالا من فکر میکنم الان دروغ بزنم بگم فلان، نه آقا جان، یه بار دروغ بگیم قانون خانوادت به هم بریزه، اعتماد از بین بره، دیگه از این بعد نمیشه جمع بکنه. هرچی از این بعد بگوید بعد دیگه زن باور نمیکنه، بیچاره میشه خانواده. که نه، غرض در جاییه که طرف مقابل هم میداند که این شخص اگر میگوید این عبارت انشائی، عبارت اخباری نیست. لذا سنخ عبارت هر کذبی نیست. کذبی که من دوست دارم، من نمیدونم هیچ کس از تو برای من بهتر از تو نیست، هیچ کس نمیدونم تو کجا فلانی کجا، حرفای اینطوری هست. نه این باب که هر چیزی رو در حق کجا رفتی، خب من الان رفتم یه جایی به زن دروغ بگم، خب این که اصلا این مراد نیست. مگر در جایی که خود این عبارت مشکل رو در کدام مدت حل کنه و فهمم نکنه، مجدد متوجه نشه. مثلا میخوام بگم اصل بر حفظ قانون خانواده هست، تمام. حالا این وسط اگر نکته ای گفته می شود در مواردی که به تعبیری ایجاد مصلحت می کند، ایجاد قوام می کند، زن می داند، اینجا مراده. و الا بقیه قطعا مراد نیست و نخواهد بود. نکته شما از این جهت حتما درسته. خیلی خوب، از این بحث گذر کنیم و بریم سراغ بحث اصول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.